شنوندگان عزیز، در این ساعت از شما دعوت میکنیم به سخنرانی حجت الاسلام شهید فضل الله محلاتی، نماینده امام امت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که پیرامون جهاد و شهادت ایراد شده است. توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلایق اجمعین، خالق السماوات والارضین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و اللعنة الدائمة الابدیه على اعاديهم ومخالفيهم وقاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الان الى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. طبیعی در جلسه ای که به یاد شهیدان و مجاهدین فی سبیل الله تشکیل شده است، موضوع سخن درباره جهاد است و شهادت. به خصوص که در این ایام ما باید به زندگی رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او توجه خاصی بکنیم و به حکم ولکم فی رسول الله اسوه حسنه از راه و روش نبی اکرم و اهل بیت و اصحاب و یارانش عالی ترین درس را بیاموزیم. یک اصلی که عرض می کنم و باید ما توجه کنیم که هم اصلی است عقلی و شرعی و با نظام خلقت این عالم منطبق است، و اون اصل این است که هیچ موجودی که یک مرحله نقص برای او تصور می شود و یک مرحله کمال، امکان ندارد که این موجود رشد خود را ادامه دهد مگر با تحمل ناراحتی ها و سختی ها. حرکت که از کمالات اولیه است برای هر موجود زنده متصور است، چه در نباتات، چه در حیوان و چه در انسان. و این حرکت بدون صدمه و سختی امکان پذیر نیست. سخن ما درباره انسان، این اصل را قرآن بیان می فرماید: لیس للانسان الا ما سعى. به جامعه انسان ها هیچ بهره نصیب نمی شود مگر در حدی که زحمت کشیدند و کوشش کردند. این اصل طبیعی را و این اصل عقلی را اسلام نیامده است با معجزه، با دعا، با استمداد از نیروی غیبی، با استمداد از قدرت لایزال الهی که این جهان را خلق کرده است از بین ببرد. پیامبر گرامی اسلام مبعوث به رسالت می شود، قدرت معجزه هم دارد، ولی به او خطاب می شود برخیز، حرکت کن. اونگاهی که از کوه حرا به منزل خدیجه وارد می شود، مبعوث به رسالت شده، دساری طلب می کند و استراحت می کند. به مجردی که می خوابد جبرئیل می آید: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. ای کسی که آرومیده ای در زیر این دسار و جامه، برخیز، حرکت کن و این مردم را بترسان. در این محیط تاریک و ظلمانی که مردم بت می پرستند، تو بانگ الله اکبر سرده تکبیر بگو. اونگاهی که جامعه در آتش خرافات می سوزند، در جامعه که زورگویان مستضعفین را استثمار کردند، در جامعه ای که بشرهای عادی انسانهای دیگر را بنده خود کردند، در جامعه ای که جمادات جای خدا را گرفته، در این جامعه یک انسان الهی با فکر توحیدی آرام بگیرد؟ هرگز. برخی این امر اختصاصی نیست، این امر عمومی است، یک تکلیف. در اون جایی که یک عده بیمار دارن جان میدهند، طبیب حق استراحت ندارد. اون جایی که یک عده متجاوز به مال و جان و ناموس مردم تعدی می کنند، انسانهایی که قدرت و توانایی مقابله با متجاوز را دارند، حق ندارند سکوت اختیار کنند. برخیز. پیامبر اکرم به همین مأموریت برخاست: قم، بایست، حرکت کن و این جامعه را بترسان. دیگه پیغمبر مأمور به قم نمیشه، مأمور به استقامت میشه. فاستقم کما امرت. حالا که حرکت کردی، حالا که جنگ با بت و پرپرستی را شروع کردی، محکم بیست. سخن از استقامت. پیامبر اکرم هیچگاه دعا نکرد خدایا تو که قادری همه این بت‌پرستا را از بین ببری، همه ستمگران را نابود کنی. ما چرا باید کتک بخوریم؟ چرا باید محاصره اقتصادی بشیم در شعب ابی طالب؟ چرا باید تبعید بشیم؟ چرا اصحاب من شکنجه بشوند؟ چرا بلال حبشی شکنجه شود؟ چرا صحابه من بدنهاشون روی ریگهای داغ صحرای حجاز بدنشون بسوزد؟ چرا باید مادر عمار سمیه بدنش به جرم گفتن لا اله الا الله دونیم شود؟ خدایا تو که قادری همشون را نابود کن. خیر، چنین دعایی پیامبر نکرده و چنین درخواستی نکرده. این سنت الهی است که هر قوم و هر ملتی اگر بخواهد به هدف خود برسد، باید کوشش کند، جهاد کند، باید خون بدهد، باید فداکاری کند به اندازه توانش، ولذا میبینیم پیامبر گرامی اسلام از پای ننشست. 13 سال در مکه تبلیغ کرد، برترین جهاد، برترین جهاد به حکم روایت که از خود رسول اکرم هست، افضل الجهاد عند الله کلمت حق عند امام جائر، برترین فداکاری ها این است که یک انسان در مقابل زمامداران ستمگر دیستد و حرف حق بزند. 11 سال حرف زد، جلسات مخصوص داشت، تبلیغ کرد، هدایت کرد، از صفر شروع کرد. اول فامیل و بستگانش را و انذر عشیرتک الاقربین، به تدریج دیگران را، گرسنگی تشنگی را تحمل کرد. بعد از 13 سال توانست جمعی را تربیت کند. بعد اینها با یک توافق محرمانه تصمیم گرفتند که به مدینه وارد شوند و در مدینه حکومت تشکیل دهند. یک لحظه پیامبر غافل نبود. این افراد را که تربیت کرد همه را جمع کرد. این مجاهدین فی سبیل الله از خانه، از زندگی، از مغازه، از کسب، از همه چی دست کشیدن و آمدن مدینه. جایگاه اینها مسجد بود. پیامبر حکومتش را در مسجد تشکیل داد. پیامبر زحمت کشیده، انسانهایی را تربیت کرده که اینها لیاقت دارند تشکیل حکومت بدن. اینها سرمایه های اصلی هستند از برای انقلاب پیغمبر. ثروت یک جامعه نفت نیست، طلا نیست. ثروت یک جامعه انسانهای اون جامعه هستند. یکی از نویسندگان یه تعبیری نسبت به خود حضرت دارد، میگوید جزیرت العرب منهای پیغمبر اسلام مساویست با یک مشتپه خاک که یک عده عرب در اون زندگی می کنند که هیچ نه سواد دارن نه تمدن. اما جزیرت العرب به علاوه پیغمبر مساویست با مهد تمدن، مساویست با مرکز پخش معارف اسلامی. ثروتی که به جزیرت العرب داده شد پیامبر اسلام بود. این ثروت بود که انسانها را ساخت و انسانها حکومت اسلامی را به وجود آوردند. اصحاب صفه یعنی کسانی که در کنار مسجد زندگی می کردند. صفه ایوانی بود، جایگاهی بود برای این نیروهای مسلح. خانه نداشتند، زندگی نداشتند. یک شمشیر، یک زره روز یک چارک خرما برای هر کدام یا کمتر پیامبر اکرم می آورد، این قضایشون بود. عبادت می کردند و آماده جنگ بودند. شما حساب کنی این حکومتی که تشکیل داد پیامبر گرامی اسلام تا روزی که رحلت فرمود، ببینید چقدر آرامش بوده در محیط این حکومت. دائما جنگ، دائم توطئه، ولی استقامت کردند. پیامبر اکرم به طایف می رود، اونها را دعوت به توحید کند، او را با سنگ بیرون می کنند، خون از پاهای مبارکش می ریزد، میاد کنار دیوار نشسته با معبود و معشوق خودش، خدا کجا بروم که این مردم سخنم را بپذیرن، مرا هدایت کن، مرا کمک کن تا این مسئولیت بزرگ را انجام دهم. یک غلامی میاد انگور می آورد برای حضرت، چند کلمه حضرت با او صحبت میکنه، او مسلمان میشه و دنبال پیامبر حرکت میکنه. این همه زجر، این همه شکنجه محصولش یک غلام مسلمان. ما تصور میکنیم با دعا این اسلام رونق پیدا کرد. فستقم کما امرت، استقامت کن، خودت و من تاب معک. شما مردم ایران از امام بزرگوار این آیه را زیاد شنیدید و به یاد دارم مکرر در جلسه درس و درس اخلاق امام برای طلاب هم مکرر فرمودند. پیامبر گرامی اسلام فرمود شیبتنی صورت و هود لمکان فستقم کما امرت. سوره هود مرا پیر کرد برای این آیه که می فرماید استقامت کن همونطور که مأمور هستی. بعد می فرمودن این آیه در سوره دیگرم هست، چرا پیامبر گرامی اسلام می فرماید سوره هود مرا پیر کرد؟ می فرمودن برای جمله بعد، یه جمله اضافه دارد در سوره هود، و من تاب معک، یعنی خود مسئول استی استقامت کنی و اونهایی که با تو هستند اونارم باید وادار کنی به استقامت. خود پیغمبر که استقامت دارد، خود پیامبر که در اکثر جنگ ها شریک بود، امیرالمؤمنین می فرماید ما در جبهه نبرد هر وقت ضعیف می شدیم، در فشار قرار می گرفتیم، پناه به پیغمبر می بردیم. او که استقامت دارد، اما ناراحتی او برای جامعه است، برای سایر مسلمینه. او یک مسئولیت اجتماعی داره، مسئول دیگران هم هست، خودش، خودت و آنانی که با تو هستند باید استقامت کنند. این استقامت بود، این تحمل ناراحتی ها بود که علت به وجود آمدن حکومت اسلامی شد. بروید تاریخ زندگی پیامبرتون را ببینید. اگر مشاهده می کنیم رزمندگان دلیر ما امروز در میان آتش توپخانه، در میان بارانی از آتش سنگر می کند و مأموریتش رها نمی کند، این از پیامبر گرامی اسلامش یاد گرفته. قرآن مجید می فرماید لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. بر پیامبر سخت گذشت، بر مهاجر و انصار سخت گذشت، اینهایی که مطیع فرمان پیامبر بودند ساعتهای سختی را گذراندند. اگر اسلام در جهان رونق گرفت برای این بود، روزه می گرفتند در ماه مبارک رمضان، ولی وقتی که دشمن می آمد با زبان روزه دور شهر را خندق کندند. خود پیامبر کلنگ بر دستش و اصحابش هر کدام 10 ذراع 5 متر مکعب، و چه افرادی بیهوش می شدند. البته دعا هم می کردند. دعا در سلسله علل هست، اما بعد از انجام وظیفه جبهه باید رفت، بعد دعا کرد ربنا ثبت اقدامنا، خدا قدم های ما را ثابت کن و ما را پیروز کن، فانصرنا علی القوم الکافرین. به هر حال اگر پیروزی بخواهیم به اندازه‌ای که فداکاری کنیم پیروزی دست میاد، به همون اندازه. مطلب دیگری که اینجا لازمه اشاره کنم اون این است که هدف خلقت انسان تکامل اصلا، و انسان تکامل پیدا نمی کند مگر با رنج و زحمت روی همون اصل طبیعی. اگر بناس یک انسانی که خلق شده است برای این است که انسان بشه، جایی بهتر از جبهه برای انسان شدن نیست، برای تکامل پیدا کردن نیست. کسی که در راه خدا جهاد می کند، این با سایر عبادت ها این جهاد فرق داره. بالاترین عبادت ها جهاد فی سبیل الله هست. بر همین اساس ملاحظه می کنی جبههایی که نبی اکرم داشت، جبههایی که ائمه اطهار تشکیل می دادن، اونجا کمالاتی بود که در هیچ جای دیگر نبود. اونی که در راه خدا فداکاری میکند تشنگی و گرسنگی را تحمل کرده و عاشقانه در راه خدا می جنگد، این اسیر شهوت و شکم نیست. وقتی که مکبر می گوید الله اکبر و همه آماده جبهه نبرد می شوند برای جنگ احد، حنظله میاد میگه امشب شب عروسی منه، منم دلم میخواد جبهه برم. آیه نازل میشود فَإِذَا تَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَعْنِهِمْ فَعْذَنْ لَهُمْ، اگر چنانچه اجازه خواستن برای بعضی از کارهاشون اذنشون بده. جنگ فرداست، شب عروسی کند صبح هم جبهه بره. عجب اسلامی، شب عروسی کرد موفقم نشد غسل کند، صبح هم با سرعت خودش را به جبهه رساند ولی ناراحت بود، آمد پیش